دعواش رفت خوبه، ولی یه قواهش برای همه یه نزدیکانش این کارو بکنه دی. کل سال بعد صادقی طاهری توتونچی فاطمون الله نجات محمد خانی محمد اینه مددا میزا جعفر نایبی نجفی دبابی یزدانی خب ما یه همایشی برگزار شد برگزار داری میشه. من اول که معمولا تداخل با کلاس پیدا کنه اصلا قبول نمی کنم، ولی بعدم به نظرم رسید که تناسب داره موضوعش با بحثای کلاس و اینا، درس میتونه به عنوان در حد خودش به عنوان بحثی مرتبط مطرح بشه. اینه که تا قسمت اول کلاس رو داریم، من داریم سوال و جواب نمی کنیم که بتونیم به اصطلاح بیشتر بحث کنیم. قسمت دوم کلاس رو میریم و هفته دیگر یه من رو بحث کنیم. لطفا گوش کنید.
مفهومش در واقع این هستش که این روز اومد این دید که شما اجتماع کردین نیست. ببینید بحث اینه که اگر این چیزی که ایجاد تفاوت میکنه در یعنی در این موقعیت مختلف، درسته به اصطلاح نه اینکه سهم زمین رو در واقع در نظر نگیریم، سهم زمین هست، ولی اون چی که در واقع منشأ میشه که این به اصطلاح ثروت نهایی در واقع تولید بشه به این نیروی کار در واقع برمیگرده و نیروی کار توی تمام اینا ثابته و در واقع اون سهم کاهش سهم زمینه که کاهش به اصطلاح چیز رو ایجاد میکنه. این به معنای نفی نقش عوامل دیگه در قضیه تولید یا سهمی که در تولید دارن در تولید ثروت دارن نیست. این یه ابهامی در واقع ایجاد میکنه، ولی این خود در واقع در این قضیه که به اصطلاح کار ارزش به اصطلاح زمین، یعنی تفاوت مرغوبیت زمین و قابلیت کشتش و اینها در واقع مدخلیت داره در قضیه ثروت، قطعا سر جای خودش هست. یعنی در این کسی ابهام نداره، یعنی این مسئله به این نفی یا اثبات این قضیه نیست. این تصور که آقا اون چیزی که ثروت ایجاد میکنه زمینه، از این مفهوم در واقع بر نمیاد. البته بحث این که ارزش کار تعیین کننده ثروت الزاما یعنی فقط به این بحث مربوط نیست، بحث جامع‌تری است. یعنی بحثی است که طی اون تحولی که در واقع مطرح شد تحت تاثیر این حوادث و رخدادهایی که گفته شد، یعنی مثلا در بخش اول اینکه پول زیاد شد ولی در واقع به واسطه فقدان مابقی‌های عینی یعنی کالا در واقع پول ارزشش از بین رفت. در حالت دوم این فرض خیلی فرض خوبیه که فرض کنیم که ثروت در واقع منشأش زمینه، ولی اگر ثروت منشأش زمینه، در واقع این نیروی کار کمتر یا بیشتر نباید تغییری در به اصطلاح محصول کار بده. اصلا که شما البته به خاطر عدم مرغوبیت زمین و حاصلخیز نبودنش و سنگلاخی بودنش، شما هزینه زیادتری رو صرفش میکنید. در اون هزینه زیادتر در واقع کاریه که شما میذارید، یعنی این کار است. یعنی ممکنه اون به اصطلاح زمین نامرغوب رو هم شما به حاصلخیزی برسونید که میرسونید، و حتی ممکنه که با میزان بیشتر کار و اینها سطح بهره‌وریمون و کالایی که ازش تولید میکنیم، محصولی که کشت میکنیم، و افزایش پیدا کنیم حاصل کاره در واقع. یعنی با کار بیشتر کار زیادتر، یعنی اون چی که در واقع میتونه ایجاد تعادل و برابری کنه، یه زمین نامرغوب در این حال که زمین نامرغوبه با میزان کار بیشتر البته هزینه رو بالای میبره، ولی خود همین که شما هزینه بیشتری میدید، اون هزینه بیشتر که منشأ این شده که ثروت ایجاد بشه، اگر نفس زمین بود در واقع این تغییرات نیروی کار و اینها نمیتونست در تغییر بهره وری و مثلا میزان حتی رسوندن در یه جهاتی رسوندن به میزان بهره وری زمین مرغوب، در واقع نیروی کار اینجوری مدخلیت ایجاد میکنه. در اصل نافی اصل مدخلیت ارزش، چون عوامل تولید 4-5 تا هستن، مدیریت هست، سرمایه هست، زمین هست، ولی در واقع نظریه ارزش کار میگه که حتی در واقع زمین، یعنی سرمایه کار متراکمه، زمین هم باز در واقع کاره، ولی کار حالا کار انسانی نیست، کار طبیعته، کار خداست در واقع. یعنی یه واحد عمومی رو فرض کرده در کلیه عواملی که در به اصطلاح چیز مدخلیت دارن، و اون سخنی رو که فیزیوکرات ها در واقع میگفتن در واقع ارزش انحصاری زمین به عنوان منبع تولید ثروت، اینو زیر سوال میبره. در واقع یه عنصر عمومی پیدا میکنه که تو تمام اینها، یعنی تو خود زمین، تو خود سرمایه یا پول، در واقع مدخلیت داره و نقش ایفا میکنه و در واقع نقش اصلی ماره اونه. چی؟ هگل کلا به این معنا یه جهاتی، یعنی جهات اصلیش شاید بشه گفت محافظه‌کار بود، چون اینا دوتا جریان چپ و راست در اون بستر این که آیا هگل خواهان تغییرات بیشتره یا ساختارهای موجود رو ساختارهای مناسبی میدونه یا نمیدونه با هم اختلاف داشتن، و اینکه کدوم بخشش در واقع این کار رو میکنه. هگلیای راست در واقع دفاع هگل از مسیحیت، از نجیم، و دفاع هگل از نظام سیاسی رو روش تأکید میکردن، و اینکه گویی مثلا تطورات تاریخ خودش طور طبیعی رسیده به یک ساختار مطلوب، درسته که اونا هگلیای چپ در واقع بر افعال در واقع دیگه فکر هگلی که در حالی که حالا اگه جهاتی روی دین و ارزش های مثبت دین تأکید میکرد، به طور کلی در واقع با توجه به گرایش سکولاریستیش در واقع در اون معنای معمولش از دین دفاع نمی‌کرد. همچنین در تو با سیاست یک جنبه های انتقادی توی ذهنش بود که اومد خیلی چپ رو این جنبه ها جد اونا روی این دیدگاه که مثلا همون مسئله که گفتیم، یعنی اینکه مثلا ناپلئون، یعنی ساختار سیاسی موجود در غرب با تشکیل دولت مدرن که حالا مظهرش هم در واقع ناپلئونه، مظهر اعلاش هم ناپلئونه، در واقع به ساختار کامل خودش رسیده، به یه نظام ایدئال مطلوب خودش رسیده، و حالا اونا در واقع این رو نقدش میکردن، و همچنین در واقع اون دین رو که حالا نقش محافظه‌کارانه‌ای در اوضاع احوال خصوصا پروس یعنی آلمان ایجاد میکرد، یعنی بازه میکرد در جهت تحکیم قدرت امپراتوری موجود، اینا رو در واقع رو این جنبه ها اونا طور مثبت نظر مثبت داشتن، هگل یا چپ نگر نظره. خب ما مثلا داشتیم به مارس صحبت میکنیم و عباد مختلف داشتیم، حالا به تئوری که فکرشو در واقع بیان کردیم، یعنی اون به اصطلاح طرح نظریه‌ای، اون نظریه عام و کلانی که در واقع در تحولات اجتماعی اقتصادی، در تحولات اجتماعی در گردمیده تاریخی روی عنصر یا اون ساختار اقتصاد و نهاد اقتصاد در واقع درس میگذاشت و یه تحلیل مارکسیستی در واقع تحلیلیه که همیشه در نهایت حالا با هر تحولی که اتفاق افتاده باشه توی اون نظریه، چون نظریه مارکسیستی از بعد از مارکس تا این دوره اخیر خیلی تحول پیدا کردن و دائما به واسطه نقد هایی که نسبت به این اولویت دهی به ساختار اقتصادی بر نظریه مارکسیستی وارد شده، دائما اینو اثرش رو در واقع کم کردن، یعنی اثر اقتصاد رو. یعنی در یه مرحله نظریه مارکسیستی در واقع اینطور بود که گویی که فقط تحولات از این طرف به صورت یک جانبه وارد میشه به کلیت جامعه و جامعه رو متحول میکنه، یعنی حرکت یک سویه تغییرات. بعد در یه مرحله اومدن در واقع بحث، یعنی با این انتقاداتی که نسبت بهشون شد گفتم نه این دو سویه است، یعنی درسته که اقتصاد اثر میذاره، یعنی تعیین کننده است و عامل تغییره، ولی عوامل دیگه، عوامل ایدئولوژیکی و اینها هم در واقع نقش میذاره. ما این داریم به اصطلاح نقشایی که بر مارکسیسم وارد میشد در یه طرف به اصطلاح این تعیین کنندگی اقتصاد به صورت یک طرفه و یک جانبه در بود که مطابق الگوی کلاسیک در واقع یا ارتودکسی مارکسیستی اقتصاد به صورت تعیین کننده یک طرفه و عامل تغییر نهایی در واقع به حساب میاد. این یه طرفی رو نقد میکرد، این طرف در واقع توی جریان‌های بعدی، نقدهای بعدی نسبت به نقش عوامل دیگه توجه نشون داده میشد، یعنی نقش دولت یا سیاست و نقش بلعنش نقش فکر، اندیشه و ایدئولوژی، چون این جنبه ها توی نگاه ارتودکس مارکسیستی مقفول بود، یعنی راجع به سیاست به عنوان نقش مستقل قائل نبود و خلاصه مثلا سیاست رو عامل اجرایی سرمایه‌داری می‌دونست، یعنی اصلا یعنی اون معنایی که از سیاست الان ما داریم یا از دولت داریم اون رو قبول نداشت که دولت یا سیاست یا قانون می‌تونه به عنوان یک حوزه مستقل از به اصطلاح اقتصاد عمل کنه و از منافع طبقاتی عمل کنه. قانون مثلا در برآورده منافع عمومی باشه یا دولت نقشی عام‌تر از نقش به اصطلاح مجری طبقات حاکم بودن به عهده بگیره. این جماعت یه فکر مارکسیستی ارتودکس نبود و به واسطه اشکالاتی که بهش وارد شد یواش‌یواش دیگران اومدن و در واقع اینو تغییر دادن. من جمله مثلا فرانکفورتی‌ها اومدن روی مسئله ایدئولوژی تاکید کردن و اهمیت آگاهی تاکید کردن. گرامشی یا آرتوسر یا کلاوزاس و اینا در واقع اونا هم به یه ترتیبایی بودن هم بر ایدئولوژی هم بر اهمیت سیاست تاکید کردن و یواش یواش در واقع نه تنها به اصطلاح این عنصر به عنوان عنصر تعیین کننده، یعنی اقتصاد به عنوان عنصر تعیین کننده و عامل تغییرات و تحولات اجتماعی که به شکل یک طرفه همه امور جامعه رو تحت تاثیر قرار میده نقشش رو از دست داد، یه دوره اومدن بعد دو طرفه بودن تغییرات تاکید کردن، ولی در این حال وقتی که مثلا حالا در پرانزاس یا بایرنشتاین یا دیگران هر کسی که یه مایه های مارکسیستی توی فکرشون داره، مثلا مثل فردریک جیمسون وقتی یه مایه های مارکسیستی توی فکرشون داره، نهایتاً هرچند که خیلی روشن نیست، یعنی هیچ امکانی شما ندارید با این توری موجود مارکسیستی کار خیلی معناداری انجام بدید، مگر اینکه بعد از اتفاق و بعد از وقوع رخ داد به یه ترتیبایی می‌خواید با این توری معنادار کنید، تا اونم خیلی بی ابهام انجام نخواهد گرفت. به یه ترتیبایی در واقع نهایتاً می‌خوان بگن که آقا این قسمت اقتصاد چیزی که منطق معیشتی بهش گفته میشه، آلن راین میگه این به یه ترتیبی تعیین کننده است. حالا به چه ترتیبی تعیین کننده است خیلی روشن نیست، یعنی در نهایت اونه، در نهایت درست عوامل دیگه هم اثر داره، درست مثلا رفت و برگشتیه، درست ایدئولوژی هم مهمه، درسته که گاهی موقع برعکس ایدئولوژی بر اقتصاد هم اثر میذاره، گاهی موقع سیاست بر اقتصاد اثر میذاره، ولی آخرش به اصطلاح این منطق معیشتی تکلیف دعواها رو مشخص میکنه. اینکه چه جوری مشخص میکنه؟ یه هیچ مشخص نیست. این تئوری مارکسیستی در بعد اولش تئوری معناداری است، یعنی نظر یا هرچی دقیق تر و مشخص تر و روشن تر باشن ارزش بیشتری دارن در توضیح مسائل، یعنی باشون میشه راحت فهم کرد مسائل، ولی هرچی که این دقت ازش کاشته بشه و ابهام توش بیاد اون نظریه ممکنه نظریه پوپی بشه به قول عامیانه، یعنی نشه ردش کرد ولی ارزشش هم دست میده، یعنی یه خیلی چیزای زیادی نمیتونه به ما بگه و خیلی هم نمیتونه اصلا مسئله رو معنادار کنه. تئوری مارکسیستی در بعد هم خیلی توپ بود، یعنی خیلی مثلا توپ دقیق بود، خیلی روشن بود، بعد بالاخره تکلیف روشن بود، میگفت آقا تحول از اینجا شروع میشه و دیگرگونی همجوری میره بالا و نهایتاً کل سیستم رو از بین میبره، هیچ موقع سیاست نمیتونه اثر اقتصاد از بین ببره، هیچ موقع نمیتونه ایدئولوژی اثر اقتصاد از بین ببره. بله وقتی داره تحول پیدا میکنه عوامل دیگه هم نقش اینجا ایفا میکنه، ولی همراستا با این خب تکلیف روشن بود. ولی تئوری مارکسیستی به دلیل در واقع اینکه پیشبینی کرده بود در واقع انقلاب بوده تو نظام سرمایه‌داری اینها، این اتفاق نیفتاد. یواش یواش بعد از انگلس و کاو مثلا جریان‌های ارتودکس شروع شد نقد این قضیه یا تغییر رو، ولی در صورت این شکل ارتودکس قضیه بود که یعنی شکل کلاسیک قضیه بود که بود. در که شکل کلاسیک قضیه دو تا به اصطلاح مسئله نقش ایدئولوژی و به اصطلاح خودآگاهی اینا در واقع جنبه های نقش انکار نمیشه و ولی که در واقع هم راستای با تحولات اقتصادی است. بخشی از نقش ایدئولوژی و در واقع خودآگاهی این هستش که طبقه رو در واقع ایجاد کنه، همونطور که گفتیم طبقه شما گفتین اشکایی ندادن توضیح میدادن از اون جمعه هاشم توضیح دادن سوسیالیسم یه دیکتاتوری پرولتاریایی یه مرحله مابینی است، یعنی کار سوسیالیسم ایجاد تغییرات یا دیکتاتوری پرولتاریایی ایجاد تغییرات اقتصادی به یه معنی نیست، در واقع کمک کردن به اتفاقات یعنی تحقق مرحله بعده. اولا نفس خود بحث دیکتاتوری پرولتاریا خود این بحثی از تغییراتی که توی مارکسیسم اتفاق افتاده، این بخش تصاد لنین اتفاق افتاده و اهمیت خودآگاهی و اراده و سیاست در ایجاد اون تحقق هم خود یه بخشیه که در واقع توسط لنین اومده توی نظریه. متوجهم به طور خود به خودی رخ میده ولی خب بله، ولی تغییر شیوه تولید ادامه پیدا میکنه، مگه تغییر شیوه تولید میمونه؟ خب تغییر شیوه
تولید میمونه
بله؟ چرا تغییر نمیکنه؟
شیوه مالکیت
بحث شیوه تولید گفتیم دو مثال داره، یکی ابزار تولید، یکی مناسبات تولیدی. این که مالکیت ابزار تولید تغییر میکنه یکی تغییرات مهم ساختاره. اصلا نظام کمونیستی یا نظام سوسیالیستی چه نوع نظامیست؟ نظامیست که در واقع همین ابزارها و امکانات تولید موجود فعلا هست ولی ساختار چی روابط مناسبات تولید عوض میشه، یعنی مالکیت عوض میشه دیگه، شکل مالکیت
عوض میشه.
بله
برایشون که توی قبلی ها هم مناسبات تولید فرقی میشه، اصلا ابزار تولید توی محل و ابزار تولید ثابت میمونه ولی مناسبات تولید فرقی
میشه. ممکنه خیلی این بحث خیلی درگیر نشه از خود تئوری مارکسیستی، یعنی این جنبه ها این مورد که شما تا الان نقد کردین نیست کسی بکنه یه مورد که از نظر مارکسیستی بیان نکنه، در شکل ارتودکس هم این دقت ها اصلا معمول نشده، یعنی مارکسی بیان خیلی کلی کرده و این جنبه هایی که نقش خودآگاهی، نقش اراده، نقش سیاست اینا در واقع یواش یواش زمینه‌هایی شده، چون مارکس فقط گفت آقا این تغییرات اینجوری خواهد شد، حالا بعداً که مثلا تغییر چاپ فرستاده استعمال اتفاق افتاد چجوری اون اتفاق بعدی میفته، یکی منازعات بعد از مارکس. بعضیا فکر می‌کنن که یعنی ما بعد بشیم دست در دست هم خودمون بذاریم، خود این اتفاقات خودش به طور طبیعی ساخت اوضاع رو به هم می‌ریزه. بعضیا گفتن نه آقا اینکه نمیشه که، یعنی بعد از اینکه انقلاب قرار بود اتفاق بیفته تو جهان سرمایه‌داری اتفاق نیفتاد، جریان غیر اقتصادی دترمینیست های اقتصادی اونجوری بودن، ولی به اصلاح دیگران آمدن گفتن و تجدید نظر کردن و گفتن نه نمیشه همچنین دست به دست به هم بگذاریم. اینو باعث بود که بعدا در واقع اضافه شد. الان وقتی از این مسئله بیان که من میگم در واقع یه مقداریش در واقع من از تحولات بعدی استفاده میکنم برای معنادار کردن نظریه مارکسیستی، ولی مارکس خیلی دقیق اون جنبه‌ها رو در توضیح داد. در صورت در واقع این مفهوم خودآگاهی طبقاتی یکم مفاهیم بود که همونطور که گفتم خود طبقه در واقع مارکس اونجوری بهش رسید که متوجه شد که یک رفتار مشترک میدید و بین افراد مختلفی که لزوما هیچ ارتباطی ندارن با هم دیگه اونجا به مفهوم طبقه رسید. بعد میرسه که بعد ما اگه این طبقات تشکیل شدن مثلا طبقه کارگر، در حالی که قاعدتا مطابق تئوری مارکسیستی باید این برای مصالح خودش فعالیت کنه، مثلا بره به سمت تغییر انقلابی، در نظر ما کارگر باید بره به سمت تغییر انقلابی، اما نمیره. چرا نمیره؟ یعنی چیکار میکنه؟ هیچی، میره مثلا اعتصابش کم میشه، یعنی مثلا کارگرها اعتصاب کردن برای به اصطلاح مبارزه و اینها، یه دفعه عده پیدا میشن میرن با میگن آقا ما حاضرین استخدام بشیم با پول کمتر هر چی شما میگید گوش کنیم. این رفتارهای متناقض با منافع طبقاتی یک طبقه کارگر در واقع مفهوم خودآگاهی طبقاتی رو برای مارکس مطرح کرد. خودآگاهی طبقاتی در واقع به نظر مارکس یه عنصری بود که این نشون میداد که چرا بعضی مواقع طبقه کارگر رفتار معقولی نمی‌کنه، رفتار متناسب با منافعش نمی‌کنه. چرا نمی‌کنه؟ برای اینکه فاقد خودآگاهیه. و این خودآگاهی طبقاتی وقتی که تأمین شد و تحصیل شد و به دست اومد، اون وقت دیگه این رفتارها رو نمی‌کنه. ممکنه طبقه وجود داشته باشه و طبقه در خود باشه، هنوز اعضای طبقه آگاه نشدن به منافع و مصالحشون، بدون اینکه به اصطلاح به اقتضای این مسائل و به اصطلاح خصوصیات خودشون چیز یعنی منافع خودشون عمل نمی‌کنن، چون خودآگاه نشده. اما خب چجوری خودآگاه میشن؟ ما میگه در جریان همین درگیری هایی که توی جامعه رو دید میان اینها آگاه میشه. یعنی چی؟ یه وقت تناقضات توی ساختار اقتصادی اتفاق میفته، یعنی به اصطلاح دگرگونی های در ابزار تولید و اینها اتفاق افتاده ولی دگرگونی های متناسبش در مناسبات و روابط تولید اتفاق نیفتاده، این یه مشکلات ایجاد میکنه، مشکلاتی مثل بحران های اقتصادی. وقتی که رندت حالا مثلا بیان خیلی ساده این هست که مارکس میزنه اینه، یعنی به عنوانی به شکل مثالی بخوام بفهمید، میگه ببینید مثلا یه کارخونه داره، توی این کارخونه یه نوع مناسبات تولیدی و حاکمه که مطابقه این نوع مناسبات تولیدی کارگران هیچ حق و سهمی در به اصطلاح کارخونه نداره. مثلا با همون شکل نظام فئودالیته باشون برخورد میشه یا به شکل بردهداری باشه فرض کنین برخورد میشه، فقط بهشون دستور میدن این کار رو اون کار رو. این به نظر مارکس این نوع شکل برخورد متناسب با این تکنیک ها و ابزارهای تولیدی که الان به وجود اومده نیست. شما اگه به نظر مارکس در واقع شما برای اینکه یه سیستم سرمایه‌داری داشته باشین یه انسان متفاوتی هم میخواه، یعنی یه انسانی میخواه که مثلا دقت خیلی فوق‌العاده‌ای داشته باشه، نظم داشته باشه، به اصطلاح خلاقیت داشته باشه، چون وقتی که کار با این تکنیک ها داره انجام میگیره یه دفعه یه اتفاقاتی میفته، مثلا اختلالی ایجاد میشه تو خط تولید و یه مسئله خاصی ایجاد میشه، ماشین از کار میفته و این شما باید سریع بتونید اینو در واقع برخورد کنید و حل و فصلش کنید. ولی اون یه کارگری که مثلا یه انسان رعیتی است یا برده است، این فقط باید میشه تا مثلا عربا بهش بده اینا مثالیه ها در واقع، و این قدرت اینه نداره که با این تکنیک‌های پیچیده موجود در واقع تعامل کنه. و حرف نهایی اینه که در بالاترین سطح بازدهی این تکنیک‌ها ازشون استفاده کنه. شوق نداره، دستگاه رو خراب میکنه، آدمی هستش که چون دقت لازم رو نداره، این دقتش مثلا دقت لازم زمانی، دقت مثلا کشاورزاست. دقت کشاورزی لازم زمان چیه؟ برای کشاورز زمان دقیقه مزدنی، زمان فصلی مزدنی. این فرقه به این که مثلا حالا ساعت 9 بیاد سر کار، ساعت 7 بیاد سر کار، یا مثلا تو جریان کار حواسش باشه که اگر این در ثانیه فلان مثلا این حرکت نکرد، بعد یه دفعه خط تولید از هم میپاشه، این دقت را نداره. این مشکلیه که در واقع به وجود میاد به واسطه این مناسبات قدرت. یه بیان باز خیلی ملموس‌تره، مثلا مشارکت کارگران در مثلا کارخانه‌هاست. خب این مشارکت کارگران در کارخانه‌هاست، سود سهام و این حرفا، این حرفایی که یعنی این برنامه و سیاست هایی که بعد از حرفای مارکس و اینها در واقع موضوعیت پیدا کرده، یعنی مارکسیست ها در واقع نقش مهمی در داشتن در اینکه این معاملات رو مطرح بکنن. در واقع مارکس میگه چی؟ میگه هیچ کارگران سهم ندارن در مشارکت در اداره کارخونه، در تصمیم گیری در مورد تولید. اینها این کارخونه در واقع اونجوری که باید و شاید کار نخواهد کرد، دل نخواهند داد کارگران به کار تولیدی و همجوری بخاره این من که پولم رو میگیرم. اینا این همش مثالی ها، یعنی چون بحث در سطح کلان شکل پیچیده‌تری پیدا میکنه، ولی ماهیتا همینه، یعنی جوهره بحث همینه، اینکه مناسبات تولید و روابطش تغییر نمیکنه. یعنی این، یعنی شما یه ابزار دیگه ای آورده که این ابزار یه چیز دیگه ای باید روابط انسانی حول حولش شکل بگیره تا بیشترین بازده رو شما از اقتصاد داشته باشید. وقتی نداری، وقتی مناسبات اینجوری نیست، اون مثلا ساباتاژ اتفاق میفته. ساباتاژ در واقع تخریبایی که کارگرها در واقع ایجاد میکنن دو ما توی کارخونه ها. خب یه دوره تحت بالا گرفتن مناسبات طبقاتی توی غرب کارگرها رو اینکه دقیقه دلشون در بیارن سر چیز یا مقاصد و اهدافشون رو پیش ببرن، او کار به اصطلاح ماشین ها رو خراب میکرد. از نظر مارکس این غلطه، یعنی مارکس به نظر رو برسه که اینا در واقع خصومتشونه که متوجه سرمایه داره و نظام مناسبات سرمایه داره نست، اینا به غلط متوجه دستگاه ها میکنه. ولی به هر صورت این اتفاقات میفته که یه چیزی مثل بحران های دائمی سرمایه داری رو ما داریم که حالا در وصف بعدی رو بهتر بیاریم به شکل دیگه توضیحش خب این به اصطلاح عدم تغییر مناسبات به این جور در واقع اختلال ایجاد میکنه، یعنی وقتی اتفاق نمیفته ظرفیت های لازم ایجاد نمیشه، این ظرفیت ها در بهترین حالت ازش استفاده نمیشه و این برای کل جامعه در واقع مشکل ایجاد میکنه. و توی همین به اصطلاح درگیری ها در واقع با این مشکلات کارگران یواش یواش متوجه میشن که مثلا اینا هر تصمیمی میگیرن یا هر چیزی که به نفع اوناست، مثلا یه عده‌ای در مقابلشون هستن که جلوشون رو میگیرن، مثلا طاهره این که طرف من کیه، دشمن من کیه، این حاکم است یا این کارخونه دار است یا این مثلا پلیس است. اینا در واقع آدم وقتی درگیر میشه میفهمه دیگه، مثلا توی منازعات سیاسی داخل جامعه خودمون وقتی نگاه می‌کنیم مثلا این اینجا چه کسی نقش داشته، این شخص نقش داشته، این شخص دیگه، اینا در واقع به واسطه اتفاقاتی که می‌افته این کارگرها یواش یواش در میابن که اینا منافع مشترکی دارن، به گروهی هستن که در مقابل اینا قرار می‌گیرن، این طبقه سرمایه داره و همین روابط خدایی قابل تفاوتی هستن. یعنی در ضمن مبارزات و منازعاتی که داره اتفاق میفته اینها یواش یواش آگاه میشن به چیز به سلام منافع حقیقی و اینکه سرنوشت مشترک دارن و اینکه به سلام تقدیر تاریخی مشترک دارن و به این ترتیب در واقع مبارزات حادتر میشه. و البته در درون جامعه طبقات متعددی ممکنه وجود داشته باشن. دو طبقه اصلی وجود داره که هر چی پیش میریم تنازعات شدیدتر میشه در ساختار اقتصادی، در واقع در سطح اجتماعی هم تنازعات تشدید میشه و یواش یواش طبقه سرپنجی ها دو طبقه بیشتر نخواهند شد، طبقه حاکم طبقه محکوم که در دوره جدید در واقع بورژوازی و پرولتریات و سایر طبقات پرولتر بورژوا ها در واقع اینها یا مثلا گروه‌های دیگه‌ای که در جامعه وجود داره اینا به اصطلاح تحت تاثیر این منطق جهان سرمایه‌داری یا منطقه‌های جامعه دیگه، چون این توری عمومیه، یعنی مربوط به دوره سرمایه‌داری نیست، در مورد نظامات به اصطلاح دیگه هم همین منطق عمل میکنه. در اونها هم در واقع طبقات دیگه منحل میشن یا اثرشون از دست میدن. حالا به یه بیانی به قول به اصطلاح چیز آرون در واقع گویی همه در واقع تبدیل میشن به طبقه فاقد هم نوع توانایی و فقیر و در واقع بدون به اصطلاح امکان دوام و ادامه حیات و معیشت، و این تضادها در واقع نهایتا به مبارزه و اینها کشیده میشه و به اصطلاح سیستم عوض میشه و سیستمی متناسب با این طبقه محکوم جدید در واقع ایجاد میشه. این یکی از مفاهیم دیگه که مهمه توی تئوری مارکسیسم مفهوم از خود بیگانگیه. مفهوم از خود بیگانگی انتیگوتی به مفهوم هگلیه. باید اینا ببینید خیلی دقیق نیست، ما برای اینکه یعنی دقیق نیست به این معنی که حرفای ما در باب اینها به این شکلی که ما الان داریم منسجمش میکنیم نیست، ولی خب بالاخره برای اینکه تئوری یه جوری شکل خودش رو پیدا کنه این مطالب و این نقاط و اینها باید اضافه بشه و اضافه شده، و همین شکل ارتودکسش در واقع اگه در باشه فهمیده بشه باید به اصطلاح به این جنبه ها هم توجه کنیم. این مفهوم از خود بیگانگی در واقع مفهومیه که به اصطلاح مسئله دار شدن سیستم رو توضیح میده. یعنی چی؟ اگه اقتصاد باشه و اقتصاد به خودش، این که اقتصاد که فهیم نیست، آگاه نیست، موجود صاحب شعور نیست که حالا دوچار اختلال شده یا دوچار تناقض بین ابزار تولید و مثلا مناسب تولید شده، این خودش مثلا خواه مسئله رو ایجاد کنه. اونایی که در واقع باید مسئله دار بشن و درنچه تغییر رو ایجاد کنن و از این مرحله به یه مرحله دیگه برن آدم ها هستن. خب آدم ها برای اینکه یه همچین اتفاقی رو ایجاد کنن یا همچین تحول رو ایجاد کنن باید یه تغییراتی درشون ایجاد کنن. بخش از این تغییرات مربوط به جنبه ایجابی مثبت قضیه است که همون خودآگاهیه. بخش منفیش در واقع همین از خود بیگانگیه. بخش منفی یعنی چی؟ آدم توی نسبت به سیستم مسئله دار نشه که همین سیستم دل نمیکنه که نمیخواد باش مبارزه کنه که به اصطلاح نمیره که به اصطلاح یه سیستم دیگه بیاره جاش قرار بده. مفهوم از خود بیگانگی در واقع این رو نشون میده که شما یعنی کارگران یا متواطه ها محکوم توی این سیستم ها در واقع چجوری دچار مشکل میشن با به اصطلاح نظامشون. از خود بیگانگی در واقع متضمن وجود یک خود حقیقیه که به اصطلاح در صورت وجودش به اصطلاح زندگی رضایتمندانه بدون احساس ناخوشنودی ادامه پیدا خواهد کرد. از خود بیگانگی حالتی است که در واقع این خود حقیقی وجود نداره و خودهای دیگه یا هویت‌های حالا با بیان‌های امروزی در تمایز و بلخص در تعارض با اون خود حقیقیه در درون شخص به وجود اومده. باز برای اینکه مطلب رو بفهمید ببینید این مثال شاید چیز کنه، این کمک کنه به این برگردی داره به این مفهوم انتظاری در واقع بفهمید بشه. شما دیدید مثلا نقاش ها هنرمند ها میگن که مثلا من در درون این نقاشی ظهور کردم، یعنی این مثل یه بچه منه، یا مثلا پدر مادر ها به بچه هاشون میگه این مثلا اصاره منه، این به اصطلاح من در این فرزند بچه در واقع تجلی کردم. و در این حالت ها در واقع این افراد با این مقولاتی گفتیم مثلا با هنرش با محصول کارش، خلاصه اون چیزی که ایجاد کرده، یه رابطه خوب و ارضا کننده و خوشایند برقرار کرده، به درجه احساس خوشنودی میکنه و خواهان تداوم اینه. مارکس معتقده که ما با همه معمولاتی دوره برمونه هست دو نوع رابطه داریم میتونیم داشته باشیم یا داریم. یه رابطه همین رابطه یه که الان توضیح دادم، با کار، با کارگر، با پول، با هر چی که شما فکرشو بکنین، یه رابطه هست که در واقع این معمولات در رابطه مثبت و درست با شما قرار گرفتن، یعنی کمک میکنن به تحقق نفس شما، یعنی اینکه شما هرچی که هستید این داره کمک میکنه به اینکه شما اون حقیقت رو بتونید ظهور بدید، بروز بدید و خودتون باشید و احساس شکوفایی و ارضا و خوشنودی بکنید از زندگی. اما یه رابطه ای هست که این رابطه وقتی برقرار میشه یعنی این احساس به شما نمیده و برعکس اون رابطه شما رو تخریب داره میکنه. این رابطه رابطه از خود بگانه گیر، مثلا نسبت به کار، محصول کار، نیروی کار، اینا شکلهای مختلف از خود بگانگیه. کار باید این احساس رو به شما بده که دوان شما دارید در درون کار با کار خودتون دارید خودتون پرورش بدین، دارید شخصیت خودتون و هستی خودتون و موجودیت خودتون رو تکامل میدین. تکامل نه در مفهوم متعالی که ما میگیم، بالاخره در معنای مادیش هم یه موقع است که شما احساس میکنید که دائما دارین متزایدن رشد میکنید و یه چیزی به دست میارید و به اصطلاح احساس خوشنودی میکنید و یه موقع این احساس نیست. کار و محصول کار و نیروی کار در واقع میتونن که این روابط دوگانه رو داشته باشن، یه جاهای شما رو ارتقا بدن و موجبات رشدتون رو فراهم کنن و در واقع در رابطه طبیعی و معقول و اینچنانی که باید با شما قرار دارن و در بعضی از وضعیت ها این رابطه ها رابطه های تخریب کننده هست. و در واقع کار یه شکلی شکل درستشه، این در واقع خود حقیقی شماست، اما یه شکلی شکل شما رو به جایی که با خودتون مرتبط، یعنی با خودتون مرتبط کنه در واقع خودتون رو سرکوب میکنه. احساس نمی کنید که این کار داره موجبات ارتقای شما رو فراهم کنه. با مارکس مثلا مارکس میگه که این که کار یا نیروی کار که در واقع کارگران دیگه باشن و محصول کار، اینا در نظام در نظامات که دچار مشکل میشن. اون بخیر حرف مارکس معروف به نظام سرمایه‌داری دیگه، ما نظریه در شکل تعمیم یافتش میگیم و او در واقع تئوری ابداع کرده برای توضیح سرمایه‌داری و خب تعمیم هم داده در اینکه ما در این حالت تعمیم یافته برای شما نرم میکنیم. میگه این وقتی که سیستم درستیه در واقع این رابط حد انسان از خود بیگانه نیستن و مشتری نرم کارگر بغلی بلای جنوب نیست، عادی، یعنی رابطه انسانی باهاش داره که احساس خوشنودی میکنه. نیروی کارش که خود این توانمندی که در درونش هست این هم همینطور، محصول کارش هم همینطور. ولی مثلا اون مثال معمولش چالی چاپی در اصل جدید این اوتوماسیون یا مسئله تقسیم کار متزاید، تقسیم کار متزاید در واقع چی کار میکنه؟ کار از یک شکل محصول کار رو از یک امر یا خود کار رو همچنین محصول کار رو از یک امر معناداری برای کارگر از در واقع در میاره. کارگر دیگه نفهمه این کاری که داری میکنی چیه، آخر کارم محصول کارم این اصلا محصول اون نیست، یعنی به قول مالابای بیانای استاری این خودش رو در درون این کار متجلی نمیبینه، این احساس رو نداره که این خودشه که بروز کرده. یه صنعتکار مثلا دستی پیشه‌ور قشنگ مثلا این میزه که ساخت آخرش میده بغل بار میشه برو بله من چیزی ساختم و اینا، این حس خوشنودی رو داره، ولی این طرف نه اون موقعی که این کار میکرده چون تیکه تیکه شده کار و کار مثلا همین فقط شده این استف کردن که حالا یه بخش خیلی جزئی از یک مثلا هزار فقط این دیگه که نهایتاً نهایت جمع میشه، این خود این کار خود کار معنادار نیست، محصول کارم این طرف رابطه درستی باش برقرار نمیکنه، من اینو ساختم، من نساختم. درچه این از خود بیگانگی ها اتفاق میفته و از خود بیگانگی اثرش همین ناخوشمزاجیه، احساس عدم رضایت، احساس سرخوردگیه و این در واقع بخش منفی این قضیه است، یعنی بخشی که کارگر رو در واقع من به چیز میرسونه، به تعارض با سیستم میرسونه، تعارض با موقعیت، یعنی موقعیت که توش در قرار داره، یعنی موقعیت نظام سرمایه‌داری به اصطلاح از همه طرف در واقع داره به این کارگر فشار میاره، این کارگر به طور ناخودآگاه دیگه، یعنی اصلا خب وقتی آدم از این وضعیت خوش نباشه به اصطلاح اقدامات متناسب با این وضعیت رو انجام میده و به اصطلاح منشأ ایجاد مشکل و تزاحمات و تعارضاتی میشه که ما در نظامات وقتی که میخوان تحول پیدا کنن میبینیم. پس آقا به این ترتیب معلوم شد که این توری مارکس آقای دیگری منطقی عباد عناصر مختلفی شد الان ما داریم، یعنی سیستما در یه مقاطع تاریخی شکل میگیرن، یه بخشی به اسم شیوه تولید، یه بخشی به اسم روبنا که جامل سیاست و قانون و حقوق و ایدئولوژی که در شکل ارتودکسیش در آقا هیچ نقشی به اصطلاح به صورت فعال نداره، بلکه تابع تغییرات پایینه، وقتی به صورت تکنیک ها عوض میشن مناسبات تولید عوض نمیشه و این اختلافاتی در خود سیستم اقتصادی ایجاد میکنه در سطح کلان و یعنی این سیستم باید کار کنه مثل اون کارخونه هست که در تمام ظرفیتش کار نمیکنه و در اینچه تولید مناسب برای جمعیت انجام نخواهد داد، کالا کم میشه یا مثلا چرخ اقتصاد نمیگرده، انواع مختلف مشکلات ایجاد میشه. اما این وضعیت انعکاسش در واقع این هستش که کارگرها رو از خود بیگانه میکنه، نسبت به سیستم ناخوشنود میکنه، کارگرها درگیره. این به واسطه این وضعیت ما به صورت تعارض مختلف ایجاد میشن با اون معنی که گفتیم، ولی تعارض هنوز در خودن و یعنی صرفا شاخص عینیشون وجود داره و هنوز به عنوان طبقه کاملی که رفتارهای طبقاتی بکنن ظاهر نشدن، اما در جریان همین اختلالات و تضاد و تعارضها اینا به خودآگاهی میرسن و این همراه با تشدید تضادها، قطبی شدن روابط و نزاعها و نهایتاً به اصطلاح ورود در یه مبارزه خیلی خصمانه، این معنی که یه مصالحه و نمیدونم مثلا توافق و مصالحه اینا جایی نداره و این نهایتاً سیستم رو از یه وضعیتی به یه وضعیت دیگه ای به اصطلاح برمی کرد. خب این به اصطلاح جنبه خود تئوریه، یعنی تئوری عام مارکسیستی بود با این حواشی و اجزایش. حالا مجملی هم از تغییراتی که بعداً بر سرش میاد، مثلا با لنین، با لوکاچ، با فرانکفورتیا، با گرامشی، با آلتوسه، پلانزاز، اینا در واقع تغییراتی که ایجاد میشه و دلیل این تغییرات که اجمالی در واقع بیان شد. اما یه بخشی از به اصطلاح تئوری مارکسیستی، یعنی اون جنبه خیلی معلوم مشخص و معلومش علاقه ناظر به نظام سرمایه‌داریه، یعنی تئوری مارکس راجع به این جهان سرمایه‌داری یا این تطبیق این تئوری روی این جهان سرمایه‌داری
مارکس در واقع به طور مشخص وقتی به این مثلا به یه معنا همینطوری که پیش میره، حتی از اول هم اینطوریه، ولی در بعد و ام مارکس در واقع تئوری عامی تعبیه میکنه برای توضیح سرمایه‌داری. یعنی مشکل اصلی مارکس در واقع نظام سرمایه‌داریه، ولی همینطوری که من در بعد و ام لازمه که ابزارهای مفهومی ابدا بشه برای این توضیح این که در قالب معرفت شناسی اون دوره و نوع نگاهشون به علم یه تئوری عامی ابداع میکنه و بعد موقع این تئوری عام در واقع به معنا در مورد سرمایه‌داری اعمال میکنه. نه همطور که میاد به مراحل پایانی عمرش تمرکزش بیشتر رو خود سرمایه‌داریه. یعنی کتاب آخرش کتاب همین کتاب کپیتال یا سرمایه است دیگه، کتاب مهمش که در واقع اونجا تلاش کرده که به اصطلاح این اوضاع احوال موجود توی نظام سرمایه‌داری توضیح بده. یعنی از یه طرف در واقع با تئوری اومده اینکه چطور نظام سرمایه‌داری به وجود اومده رو توضیح میده، و یه طرف توضیح اینکه خود این نظام سرمایه‌داری چجوری کار میکنه و چجوری متحول میشه به یک نظام در واقع دیگه‌ای، که چجوری ایجاد شده تئوری سرمایه‌داری در واقع یا این جهان مدرن در معنای کلیش، در واقع این شروعش از کمان اولیه و همچنین تا نظام فئودالیته، حالا مسئله خود سرمایه‌داری و چیز. یکی از مسائلی که توی نظام سرمایه‌داری برای مارکس خیلی خود نظام موجود برای کلیه اقتصاددانا مسئله ایجاد میکرد، مسئله سوده. خب میدونید دیگه ما یه نظام های در تا قبل از نظام سرمایه‌داری نظاماتی که داریم این نظامات دیگه، نظام های معیشتی است، نظام های به اصطلاح معاملات کالایی است. یعنی در گذشته تا قبل از نظام این که این شکل چیز نیست، ولی کلیت اقتصاد به این معنا اینجوریه دیگه. یعنی حالا توی مثلا ما قبلا گفتیم مثلا توی جهان اسلام ما تمدن برتر به صدا قبل از دوره مدرن بازارهای وجود داشته، نظام پولی خیلی پیشرفته وجود داشته، صرافی وجود داشته، ولی به اصطلاح این حالا به این معنا این تئوری مارکس خواسته همه راجع به همه دنیای حرف بزنه، ولی عمدتا راجع به اقتصاد خود غرب تحولات جامعه غربیه دیگه. ما اگه برگردیم حالا تو تاریخ ما یه جایی داریم که اقتصاد معیشتیه. اقتصاد معیشتی یعنی چی؟ یعنی اقتصادی که فقط برای افراد برای خودشون تولید میکنن، یعنی دنبال هستن که حوایج خودشون رو به اصطلاح پاسخ بدن. معمولا هم واحد اقتصادی خانواده است و خودکفا هم هستن، یعنی آدم ها افراد با هم مشارکت میکنن برای که خودشون رو سرپا نگه دارن. هیچ خروجی جز به طور معیشت سالانه اون مجموعه حاصل این نوع اقتصاد نیست، زندگیشون رو میگذرونن. در این اقتصاد در واقع با یه بیان ساده ثروت سود یا مازادی به اصطلاح ما نداریم در این جهان، به اصطلاح یا اصلا مبادله نیست یا مبادله کالا به کالا ها تعاطری معاملات تعاطری معاملات کالا به کالا معاطات در یه مرحله هایی که همچه که به اصطلاح اقتصاد ها یعنی نظام زندگی بشری تحول پیدا میکنه و جمعیت زیاد میشه، به آخر جمعه های مختلف سازوکارهای مدنی ارتقا پیدا میکنه، پول ابدا میشه. پول هم کارش اینه که در این اقتصاد ها کالا به عنوان واسطه در اقتصاد عمل میکنه، یعنی ذخیره میکنه
به اصطلاح ارزش اون کالا رو شما یه کالایی تولید کردید مازاد نیازتونه، اینا حالا میدی به یه همسایه این یا میفروشی برای که دوباره کالا بگیری. یعنی در واقع بازم اینجا ما مسئله سود رو نداریم. نظام سرمایه‌داری یه نظامیه که این قاعده توشه، پول کالا پول. یعنی در واقع حالا با این بیان دیگه از اینکه تمام این اقتصادهایی هم که توشون هدف کالاست، اینجا هدف پوله. یه اقتصادی وجود اومده که کلیت اقتصاد دنبال اینه که ایجاد پول بکنه و این یه مسئله ایجاد میکنه، یعنی یه معمایی به قول حالا مارکس یا اقتصاد داره در اون وقت ایجاد میکنه. سرمایه دار چکار میکنه؟ یه پول رو که در واقع حالا موازات قبلیه این رو برمیداره، میخره کالا، میخره چیز مواد اولیه، میخره نمیدونم زمین، میخره نمیدونم مدیر، میخره اون یه مدیری میاره اینجا منظور میکنه و این از ترکیب اینا یه کالایی رو تولید میکنه و این رو در واقع دوباره میفروشه، دوباره پول بدن. کارهای الان اینجوریه دیگه، همین آدم ها نمیرن که مثلا یه شرکت بزنن که خود کالا رو هدفش میکنه نیست که، پول هدفش میکنه، یعنی مازادی به اصطلاح میخوان ایجاد کنن که معمایی که ایجاد میشه اینه معمای سود. چطوریست که نظام سرمایه‌داری سود ایجاد میکنه؟ چرا؟ چون که اگر که پول واسطه در معاملاته و پول چیزی جز کالای قبلی نیست که به یه شکل انتظایی در آمده، خب وقتی یه سرمایه دار میره این پول رو میده کالا میخره، یعنی جریان تولید رو تجهیز میکنه، پول میده برای زمین، یعنی یه کالای داده در مقابل زمین، پول میده به زمین، پول میده به منابع اولیه، پول میده به کارگر، پول میده به مدیریت. یه پول هم که پول خودشه، پولم که پول خودشه، این سرمایه هم باید با بیزای خودش رو بر یعنی در اون پول پولیست که قبلا این کالا ایجاد شده شده، پول حالا اونم میده دوباره. یعنی قاعدتا این طرف مثل همه این موارد این دو طرف برابرن دیگه، این با این برابره، اینم باید با این برابر باشه، چون طرف یک مجموعه عوامل رو ریخته توی تولید و بعد تبدیل به کالاش کرده، اینو فروخته، این کالاه تشکیل شده از این 4-5 تا عامل دیگه. یعنی اینکه ارزش کار، یعنی اینا همه که کارهای به اصطلاح تجسد یافته عینی شده هستن در زمین و در کذا و کذا. میشه سود، چون هیچ کسی، هیچ سرمایه‌داری اگه قضیه اینجوری باشه که نمیره کالا تولید کنه، که همه در واقع فرض اینه که این اگه پول اولی الفه، این الفه به علاوه یه مثلا اینه یا ب یا هر چیز دیگه ایه، یعنی یه سودی به درست که سود در کجا در میاد؟ توریه مارکس در واقع توضیح بخش مهمی از توریه مارکس توضیح اینه، توضیح این که در واقع این چطور میشه که این چنین سیستمی، این چنین سیستمی تو چون تناقضات میشه و به اصطلاح گیر پیدا میکنه و حالا بحرانهای سیکلیک سرمایه‌داری، دوری سرمایه‌داری. تو میدونی که هم زمانی که مارکس شروع کرده بوده، یعنی زندگی فکریش تواجه جریان داشته، این شروع شده بوده، یعنی از قبل هم بود، بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری، بحران‌هایی که شما خیلی باش آشنایید دیگه، می‌بینید که یه وقت همین الان هر الان چند وقتی که توی بحران اینا
این مملکت دچار رکوده.
یه رکودهای یه دوره‌های بحرانی خیلی حادی سرمایه‌داری داشته. به این رکودها یا بحران‌های مثلا کوتاه یا کمتر وخیم. بحران خیلی مشهورش که احتمالاً تو ذهن شما هست، بحرانی که من به اصطلاح یه دهه قبل از جنگ دوم بین کشورهای اروپایی اتفاق افتاده و در واقع یه دوره‌ای که به اصطلاح کارخونه‌ها از کار افتادن، ارزش پول کاهش پیدا می‌کنه و جنس خریده نمی‌شه و مناطق اقتصاد میفته پایین و به اصطلاح دوچار یک سقوط و انحطاط خیلی حاد میشه، به نحوی که در واقع ثروت ها ارزششون رو از دست میدن. در واقع توضیح این بحران ها هم یکی از مسائل مهمیه که مارکس مد نظرشه. چه میشه که این اتفاق میفته؟ و حالا این نتیجه این اتفاق چیست؟ به کجا خواهد کشید؟ مارکس میخواد بگه این بحران ها در واقع مقدمه سقوط ما سرمایه‌داریه و همین بحران هاست که منتهی به انقلاب میشه. مارکس در واقع با قبول تئوری ارزش کار، یعنی این که اون چیزی که اون عاملی که در اقتصاد ایجاد ثروت میکنه کاره، نه زمین نه پول و اینها، و خلاصه یه عنصر عمومی وجود داره یا میگم مفهوم مجردی به اسم کار و نیروی کار، مثلا این تئوری رو قبول میکنه در توضیح چیز. خب هم وبر هم دیگران گفتن که در واقع ویژگی سرمایه‌داری همین نیروی کار آزاده، یعنی که در واقع به یه معنا حالا اجاتی یه مفهوم انتزاییه دیگه، اون چیزی که وجود داره آدم ها هستن، ولی نیروی کار در واقع اون قابلیت توانی که در یک شخص وجود داره برای ایجاد کالا و ثروت یه مفهوم انتزاییه دیگه. این که این نیروی کار که در درون یه کارگریست یا آدمیست این به صورت آزاد بتونه خودش رو در بازار عرضه کنه، این یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داریه. این که با نیروی کار همون جوری برخورد بشه که با سایر عوامل تولید، بخرنش و بفروشونه، به صورت یعنی یه بازاری از وجود داشته شد، درست مثل این که بازاری برای کالای دیگه وجود داره و این هم وجود داشته شد. مارکس معتقده در واقع اون سوده محصول یه دزدیه که از این ارزش کار اتفاق افتاده، یعنی نیروی کار. عوامل مختلف وقتی در کار قرار داده میشن، یعنی در جریان تولید قرار داده میشن، اما یک ارزشی ایجاد میکنن. اون ارزش ها از اون ثابته، زمینه، سرمایه است. مارکس معتقده که اون چیزی که متغیره نیروی کاره. در واقع این اصطلاحات به معنای اصطلاحات عمومی هم هست. ما یه سرمایه متغیر داریم، سرمایه ثابت. سرمایه متغیر همین نیروی کاره. سرمایه ثابت چون در هر کارخونه ای یه مجموعه عوامل عامل ثابتی هست، اون چیزی که تغییر میکنه کارخونه هست بدن کذا کذا کذا، این نیروی کار. یعنی حالا به یه معنا اگر که نظر ما مطابق همون بحثی که توی این تقواز موجودی در واقع دیدیم، به اصطلاح این تغییرات تولیدی در واقع معلول ارزش کاهش چیز نیمه کاره، یعنی شما زمینه مختلفی داره، این اگه بخوای از این زمینه واحد بیشتر بیشتر محصول رو در آمیز در بیاری یا سر محصول متفاوت ایجاد کنید، همه عوامل ثابته، تنها چیزی تغییر میکنه اون یه کاره. به نظر مارکس اون چیزی که در واقع تغییر میکنه و به معنی ضریب استثمار رو ایجاد میکنه یا ضریب بهره با حرفای موجود در این بهره‌وری در واقع همین این نسبت این دو تاست. اما چجوری اسم پیش ضریب استثمار یا بهره‌وری بگاهی ما اینو با کل سرمایه ثابت و سرمایه متغیر هم حساب میکنیم، این مخرج سرمایه ثابت و سرمایه متغیر با هم به علاوه هم مارکس میگه که به اصطلاح نکته که وجود داره اینه که در نظام سرمایه داری وقتی که نیرو کار به اصطلاح باش گفتگو میشه برای خرید نیروش با کارگر گفتگو میشه، یه پول ثابتی به این آدم میدن که به سلام مثلا 8 ساعت اون موقع 8 ساعت که نبود 10 ساعت بود 12 ساعت هر چقدر بود، این رو به اصطلاح میدن به این آدم به عنوان ارزش نیروی کارش. اما ما تو گفتش که این سرمایه دارا یک کلکی میزنن و آف این قسمت هم یه مثلا خیلی استرادات خیلی روشنی هم نداشت، چند بعضی از اشارات به قول آرون به بعضی از اشاراتی بعضی از حرفایی که سرمایه دارا به اصلا مطرح می کردن به اصلا اشاره می کنم گفتیم سرمایه دارا وقتی بهشون می آقا سرمایه کاری کم کنیم میگن آقا سود ما همین آخرین ساعت هست، یعنی کل روز که در آقا به معنی دارن ما به ازای کار خودشون رو پولش در میارن اون لحظات آخر در واقع مارکس در واقع همینو میگه، میگه که ببینید این به اصطلاح راه حل سرمایه داری یعنی که سرمایه داری به سود منجر میشه در واقع در این است که یه پولی میدن که این ارزش کاره به این معنا که اون پولیه که در واقع خریدن نیروی کارو، اما نیروی کار وقتی که به کار گرفته میشه یا در ساعت معینی بیش از اون اندازه‌ای که به پول داده بعد از کار میکشن یا در ساعات بیشتری ازش کار میکشن، یعنی مثلا در ساعت در یه ساعت بعد مثلا این 4 تا کار داده رو تولید کنه برای دستمزد خودش قاعده تعیینی، چون این دستمزد هم دستمزد نیرویی که ازش میره، این طرف باید رو تجهیز کنه خودش رو، یعنی غذا بخوره که مارکس اینا رو در واقع حساب کرده بود، یعنی تو مبارزات تو بحث تئوری که اینا رو مطرح می‌داره، یعنی نیروی کار یه نیروی قضا و یعنی پولی که کارگر می‌خواد دستمزدی که کارگر می‌خواد یا بعد بگیره دستمزد تجدید نیروشه که این شامل خودش و زن و بچه‌ش و خلاصه خورد و خوراکش و اینهاست و حتی تجدید نسل، چون باید نیروی کار ایجاد بشه، یعنی توی سیستم اقتصادی باید بچه‌های تازه متولد بشن که بیان جای این کارگرا رو بگیرن، این انسان باید اینا جواب بده. این به اصطلاح پولی که به این آدم میدن، یعنی این پولی که برای این کارا بهش میدن پولیه که پول ثابتیه، ولی کاری که ازش میکشن یه چیزی داره به اسم ارزش اضافی، یعنی دستمزد به علاوه ارزش اضافیه به اصطلاح اون میزان کاری که از این میکشن و این همین ارزش اضافی است که در واقع به یه معنا سوده. و الا اگر به این میخواستن به همون میزانی که باید بدن، یعنی برای تجدید قواش و تجدید تولید باز تولید نسل، این قطعاً سودی نمیداشت. به همین دلیل در واقع سرمایه داری به نظر او مثلا میزان کاهش افزایش سودش یا همین میزان بهره‌وریش در واقع معلول اینه، یعنی یه سرمایه ثابتی داریم، یه سرمایه مستقریه داریم، اینا در همدیگه ترکیب میشن، یه خروجی دارن. این خروجی اون بخشش که مربوط به سرمایه متقریه، یه مقدارش ارزش لازمه، ارزش لازم یعنی اون مقداری که در واقع نیروی کار دست مزدت به معنی اون پولی که به کارگر میدن، این ارزش لازمه. ولی که در واقع اون مقداری که تولید میشه اینه ارزش لازم و علاوه ارزش اضافی که این مازاده که بر اون پولی که به این میدن. به نظر مارکس حالا این منطق در واقع که توضیح اون معمای نظام سرمایه‌داری است که چطور میشه این نظام سود میده، این همین معمه، این توضیح در واقع دیو بحران های سرمایه‌داری است. البته مارکس به اصطلاح اون راجع به تکنولوژی نگاه درستی نداره، یعنی بنگه نقطه هایی که بعدا برش وارد میشه در واقع همین به اصطلاح سرمایه ثابت، یکی از بخش سرمایه ثابت در واقع هم تکنولوژیه دیگه. تکنولوژی رو مارکس در واقع کار متبلور میگیره و مقابلیت های تکنولوژی رو در اینکه میزان کاری که درش هست هیچ برابری نمیکنه با اون چی که ایجاد میتونه بکنه. یعنی آدم یه ماشین میسازه، کاری که ایجاد میشه برای این ماشین همزه چی کارهای فکریه دیگه، یعنی یه نفر یه وسیله تولید میکنه که یه قابلیت از این بری میداره. میزان توانی که، یعنی بحث اصلی اینجا در واقع ارزیابی علمه، ارزیابی ارزش علمه، علمی که حالا نه مال منه نه مال شماست، بلکه اگه من اینکه فعلا این تکنولوژی تولید کردم یا علم تولید کردم در واقع روی شونه هزارها انسان سالها تاریخ در واقع سوار شدم و این اگر حرف مارکس درست باشه در واقع اینجوری حساب کنیم که همه این ارزش ها رو اینجوری بیاریم محاسبه کنیم تا ببینیم که این تکنولوژی در واقع اون محصولاتش نهایتاً برابر میشه با ارزش این همه کار. خیلی محاسبهش هم سخته. واسه مارکس به نظرش میرسه که در واقع تکنولوژی چیزی رو این طلاقا قاعده در این مخالف با اون منطقه ارزش کار ایجاد نمی کنه، در صورت که اینطوری هست. در صورت بر اساس این مارکس میگه که تو نظام سرمایه‌داری در واقع بر اساس این منطقی که گفته شد اینا دنبال افزایش سود هستن، سرمایه داره دنبال افزایش سود هست و سود هم در واقع از طریق دستکاری توی سرمایه متغیر انجام به دست خواهد اومد، این طور این منطقی که به اصلا بیان شد. و اینه که سرمایه دارا دائما به اصلا خود یخشکاری توی این اونطور این تامین این میکنن. از نظر او تکنولوژی در واقع به این معنا در سود مدخلیت داره که نیاز به نیروی کار و کاهش افزایش میده. یعنی چی؟ یعنی شما با یه تکنولوژی جدید تعداد کمتر نیروی کار میگیرید یا با نیروی کار موجودتون تعداد بیشتری کالا تولید میکنید وقتی تکنولوژی رو عوض میکنید. و حالا همینه که حالا به یه معنی اگر شما بقول این در واقع این بیان آرانه دیگه، این خیلی روشن نیست که مارکس در واقع این توریش خیلی توریه مستثمورتی نیست و من هم قواعد در واقع آرون رو نظر میرسه قواعد خوبیه، دارم اون رو الان بیان میکنم. مارکس در واقع معتقده که این سیستم یه جایی نمیتونه دیگه سود ایجاد کنه، اگه طرف سود نمیتونه ایجاد کنه، ای طرف کارگران رو تغییر میکنه. یعنی به جای اینکه این سیستم به اصطلاح دائما به رشد اقتصاد کمک کنه و بهبود زندگی جامعه که در واقع ساختار اقتصادی نظام اقتصادی کارش اینه، یه طرف در واقع کاهش چیز میده، سود میده، یه طرف هم کارگران رو تغییر میکنه. چطوری؟ یه فرآیند هست که این دائما تکنولوژی استخدام میکنن و از این طرف کارگر رو اخراج میکنن. خب یعنی تکنولوژی به اصطلاح سرمایه داره در بازی رقابتی میشن برای افزایش سود و بهره به اصطلاح سودشون از کار و اینا که با هم دیگه، که در واقع تو این رقابت هر کاری میکنن باید با این سرمایه متغیره بکنن. یعنی همونجوری که گفتم باید در یه ساعت واحدی بیشتر کار بکشن یا ساعت اضافه بکنن که در صورت محصول کار تعداد بیشتری کالا بشه. اینو در واقع به نظر مارکس اینا از طریق بکارگیری این سرمایه، یعنی با از طریق بکارگیری تکنولوژی وارد فرآیند تغییرات تکنولوژی میشن. نظام سرمایه‌داری دائما تکنولوژی رو تغییر میده و هی تکنولوژی جدید ابداع میکنه و این منشأ این میشه که از یه طرف در واقع هی کارگرها رو اخراج کنه، از یه طرف دیگه هم در واقع هی فشار بیاره و دائما به اصطلاح پولی که به کارگر میده رو در واقع به ترتیبای کاهش بده. یعنی دائما به اصطلاح به اشکال مختلف اون ما به اضافه را، یعنی اون مقداری که باید بده این تجدید قوا کنه، تجدید نسل، یعنی با سولید نسل انجام بگیره، اینا را نده و ایه طرف هی دائما به اصطلاح سود، یعنی حاصل این کار چی میشه؟ ایه طرف ما به اصطلاح بیکار شدن کارگرها را داریم، چون دائما تکنولوژی گرفت به کار گرفته میشه، این کارگرها اخراج میشه، این لشکر بیکاران، یعنی یه مشکلی که همیشه تو نظام سرمایه‌داری هست، یکی از مشکلات اصلی نظام سرمایه‌داری در واقع همین بیکاری است. این که دائما سیستم نمیتونه به اصطلاح چیز کنه. البته اینکه توزیع این بیکاری چیه یه بحث دیگه است. مارکس در واقع معتقده که این اینجوری اتفاق میفته، یعنی دائما یه تکنولوژی های جدید به کار میگیره و ولی از اون طرف این رقابت در واقع چیکار خواهد کرد؟ در واقع هی سهم سرمایه ثابت رو توی کار افزایش میده دیگه، نه؟ وقتی تکنولوژی جدید میگیری هی در واقع یعنی این سرمایه ثابته پول بیشتری میدی بهش دیگه. این در واقع مفهومش چیه؟ یعنی هی کس تو این کس مخرج اضافه میکنی، هی بالا رو کم میکنی، این منجر به کاهش سود میشه در نهایی ها، یعنی منها حد لیمیتش دائما. وقتی شما این کار میکنی درسته اگه جهتی سود رو اضافه میکنی ولی ذریعه برقراری تابعی از اینه، منابعی که خرج میکنی اون منبعی که میتونه سود ایجاد کنه کاره و شما با این تغییرات در اون منبع رو دستکاری میکنی، ولی در نهایت چون هی هزینه های تولیدت رو افزایش دادی در واقع هی سودت کم میشه. از یه طرف هم این حرفای من دارم معقولیت داره دیگه. ببینید این یعنی توی سیستم های سرمایه داری این دوره های بحران، دوره های در واقع اینه که گویی در واقع فروش نمیره کالا، یعنی کالا دیگه سود لازم رو نداره، در حالی که سرمایه‌دار تولید نمی‌کنه. اینکه بخش شکسته میشه یا مثلا بخشی از این معلول چیه؟ معلول فقیر شدن کارگراست. وقتی شما در واقع این سیستم به نظر او یه نوع انباشت ایجاد میکنه، نابرابری ایجاد میکنه. چرا؟ چون که در واقع دائما داره سرمایه‌ای از پولای کارگرا میکنه به خودش اضافه میکنه، یعنی این پولدارتر میشه ولی سودش هم دائما کمتر میشه. خب پولدارتر شدنش یعنی پول رو از چرخه اقتصاد خارج کردن، یعنی اون که باید این کالاها رو بخره پول نداشته باشه بخره، چون دستمزد هم که بهش کم میدی. یعنی این مکانیزم این به اصطلاح پیامد و نتایج با هم دیگه دست به دست هم میده، کارگر نمیتونه کالا بخره، اون که کارگر کالا رو باید بخره کارگره، ولی شما در من دارین پول بهش کمتر میدید، در من دارین بیکارش میکنی و در اینکه شما امکان نداری کالاتو بفروشی، از اون طرف هم در من داری سرمایه ثابت به کار میگیری و ای توی رقابت با مثلا چیز سرمایه دارای دیگه شما هی هزینه ها تو انباشت میکنی و در اینجا سودتو کم میکنی و اینجا میشه که در واقع این سرمایه‌داری دوچار بحرانه. سرمایه‌داری این اقتصاد، این نظم منطقه اقتصادیش نمیتونه دائما به صورت طبیعی کار کنه. دوره های بحران در واقع دوره هایی که یه دفعه باید سیستم اقتصادی میخوابه تا دوباره در واقع یه نوع باز سازماندهی تو اقتصاد ایجاد بشه و دوباره چرخ اقتصاد راه بیفته. میدونی که من تو این دوره تو قدیما اینجوری بود، الان سیستم سرمایه‌داری خیلی منحط‌تر شده. دوره های بحران دوره های پیدور کار اومدن سوسیالیست ها بود. سوسیالیست ها دست به مثلا ملی کردن منابع میزنن و هزینه کردن، یعنی گرفتن منبع از یه طرف و پخش کردنش تو اقتصاد میکنن. در واقع به معنا نسبتی داره با این تئوری مارکس، یعنی توی اقتصاد سرمایه‌داری یه توزیع نابرابری ایجاد میشه، نابرابری خیلی شدید ایجاد میشه. وقتی سوسیالیست میان کار در واقع دست میزنن به باز توزیع منابع تا دوره انگار که منابع رو از این طرف میگیرن، هزینه میکنن تو بخش‌های عمومی مثل بهداشت و مدارس و اینا، در واقع امکان میدن که به این کارگران طبقات پایین که اون بخشی از هزینه‌ها رو که میکردن برای مدرسه بهداشت نکنن، برن مثلا کالا بخرن. که دوره اقتصاد جون اخیر تو این دوره اخیر که نو مارکس‌گرا در واقع به مراحل انحطاطش بلا سرمایه‌داری به سیستمش رسیده، در واقع شما می‌دونید بیشترین منابع رو دوباره به بانکدارها دادن، یعنی به اونایی که ورشکسته شدن، اونایی که دچار مشکل شدن. اینه که سیاستایی که اینا ایجاد اعمال کردن این بودش که دوباره پول به اینا بدن که در واقع زرازیاناش رو جبران کنن و دوباره بتونن کار کنن، به جای اینکه در واقع توزیع مجدد کنن. که تو این دوره اخیر میزان نابرابری توی غرب در طول 200 سال گذشته سرمایه داری بی سابقه بوده، یعنی خصوصا این دوره 20 ساله اخیر به شدت نابرابری شدید ایجاد شده، یعنی سرمایه های طرف انباشت شده و کار مردم عادی و بسیار متوسط، خیلی طبقات متوسط فقیر شدن بسیار و به طبقات بیچیز پیوستن و از اون طرف هم طبقات بالا این سرمایه های عجیب غریبی که مثلا یه نفر به اندازه چند تا کشور آفریقایی توی آمریکا الان پول داره و زیاد شنیدید. در واقع بخشی از این به صلاح حرف اینا رو توضیح میده، هرچند که حالا اشکالات بعضا به صورت مجمل من اشاره شد. السلام علیکم و رحمت. این آقای اومده ای میگه باشه نو شما
پس دیگه هیچ کدوم از این سرمایه ها ثابت نیستن، چون یه سرمایه ثابت، چون سرمایه ثابت هم تغییر کرده، اون تبدیل به سرمایه متغیر،
سرمایه ثابت تغییر نمیکنه به این معنا که به اصطلاح اون بحث بر سر اون چیزی که ثروت ایجاد میکنه. سرمایه ثابت ثابت همیشه میزان کارش رو